أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیه و سلام و زدنا به ذالک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 70 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که در کتاب غرر آمده. حضرت در کلامی کوتاه می‌فرمایند: قلما یصیب رأی العجول، قلما یصیب رأی العجوله، کم است مواردی که اصابت کند، درست در بیاد نظر و اندیشه فرد عجول. عجول یعنی کسی که عجله داره و بدون بهره گرفتن از دو عنصر مهم تفکر و مشورت سریع کار رو انجام میده، و لذا حضرت می‌فرمایند که این مواردی که فرد بدون اندیشه و بدون مشورت انجام داده کمتر مصیبه به صحیح هست، کمتر به صحت میرسه. یکی از چیزایی که بعضی وقتا شاید ما هم تو رفتارهامون داریم مسئله عجله است. اینکه کنجکاویم ته سهمتی که بفهمیم، کنجکاویم انتهای خیلی از چیزها رو بدانیم، لذا این باعث می‌شود که مشورت گرفتنمون یا اندیشمون نسبت به اون کاری که می‌خوایم انجام بدیم کم بشه. میگه حالا شروع کنیم، حالا، در حالی که نه، قبل از کار باید ابعاد انجامش رو در نظر داشت. یکی از مسائلش همین مسیر حوزوی است. یعنی تو مسیر حوزوی عجله انسان خیلی می‌بینه. ولذا سهم علی رحمت الله اینکه یه برنامه‌ای که هنوز وقتش نرسیده رو هی عجله داشته باشه انسان شروع کنه، و یا مثلا اینکه هی تلاش کنه برسه اون آخر کار رو ببینه چه خبره، مثلا پای 6 چه خبره، پای 10 چه خبره. هیچ خبری نیست. اگه از اینجا خوب نری بالا، اونجا تهش خبر خاصی نیست. و انشالله که خدا هممون از این عجله های بیجا و بیجهت انشالله نجات بده. خب بحثمون در قواعد مثال تمام شده بود. قرار بود تمرین ها رو حل کنیم که بنا به بعضی از اتفاقات به این جلسه واگذار شد تمارین مثال. انشاءالله این جلسه تمرین های مثال رو عرض کنیم و دوستان بفرمایند، و بعدش هم که یه تتمه ای از درس اجوف مانده اونها رو انشاءالله با هم کار میکنیم. خب برای که تا الان قواعد دوره بشود، قاعده یک مشترک، آی حیان یک مشترک چیه؟ قاعدش چیه؟ یک مشترک. خب احسن، واو ساکن ما قبل مکسور تبدیل به یا میشه. مثال احسن تو. یه فعلی هم بگید. رو قوله اگه قاعده 3 اجرا بشه میشه نه همون قوله. آها آها، طبق چه قاعدی قبله شد قیله؟ نه نه، قبله شد قیله ها، این دومیه رو میخوام. شما فهمیدید قوله طبق قاعده 3 میشه قبله. حالا قبله طبق طبقه چه قاعده ای؟ آه، پس مثال فعلیش میشه همین قبله. قبله میشه قیله. خیلی خوب، قاعده دو آیه اسکندری. به شرط اینکه احسن تو. مثل خففه سمه هست. احسن تو. یه مثال اسمی هم میزنی؟ بیعه که میشه با. خیلی خب، مثال اسمیش هم که زیاده دیگه، نورون میشه، نارون، نمیدونم نیابون که مثال کتاب نابون و غیره. احسنتون، خوبه آقای شادور، حادثه. این شد اول حکم، اول موضوعشو بگید. واو و یا این حکمه، این چیزی میخواید بگید، حرکت به قبل منتقل شدن حکم. اول موضوعشو بگید، کجا این اتفاق میفته؟ این شرطشه، اصل کاری هم بگید. الان میخواید برای یکی قاعده سه رو بگید، قاعده سه اینجاست. خب حرکت واو یا چی باشه؟ ما قبلش چی باشه؟ آها آها آفرین، این شد موضوع قاعده. واو یا مذموم مکسور، ما قبل مذموم مکسور، چه اتفاق میفته؟ حرکتش میره رو قبل. این حکمه، این رفتنه حکمه. مثل بویعه می شود
بویعه.
چی؟
بویعه.
آره بویعه.
بویعه.
که همون بیعه دیگه، بیعه نگیم دیگه، بیعه. خب یا قولن چی میشه؟ این کسره میاد رو قاف قبله، که بعد حالا طبق قاعده یک میشه قیله. خیلی خوب، قاعده چهار هم که التقای ساکنین حذفه. قاعده یک اختصاصی مثال آقای ایزدی. هم نرسیده اینجا، میرسه انشاءالله. آقای من شاک در شالی کجا این؟ ها خوب هست، احسن تا شما انشاءالله برسید. خب آقای دارابی،
قاعده یکی که مثال دقیقاً نقطه مقابل در مورد قاعده یک مشترک.
احسنت.
در مورد یا ساکن اگر ما قبلش ضمه باشه.
احسنت. قلب به
در مورد قلب به واو.
واو میشه. احسنت. مثل
او مثل در مورد
از یمونه یایمونو فل امر صیغه هفتشو بسازید. یایمونو فل امرشو میخوام. ها چرا؟ چی میشد؟ چی شد؟ چی شد؟ یعنی قبلشو بگید بعدشو.
در واقع میشه
ها اوی
اویمون بوده، بله.
احسن، اویمون میشه اومون. مویس، مویقن میشود موقن. این موقنین که میگیم از یقنه است. تو تدبیر وقتا خیلی عجیبه، یعنی تو ترجمه میگن آقا موقنین چیه؟ میگیم کسایی که یقین دارن. ولی یه لحظه التفات کنی، خب آقا اون یقنه، این وقنه است، این همون قاعده ای که داره اجرا میشه. یعنی بعد وقتا حواسمون نبوده، وگرنه این قاعده رو همیشه داشتیم جاری میکردیم. خب احسنتون بر دوستان. و قاعده دوی مثال بفهمید قاعده. خب یف الو باشه، اصل کاریه رو بگید، اونا ملحق هم. خب حرف الاش هست میشه. احسن تو. البته تو بعضی از موارد هم یف الو میگه. خیلی اون نکته هم که مصدر بر وزن فعل و فعل سماعن. حالا تو فعل، توی فعل غالبیه، تو فعلم فقط اون مواردی که یفعلو بوده و حذف شده، به شرط اینکه تو مضارعش حذف بشود اون حرف اله، توی مصدر هم حذف بشه و به جاش تا میاد و اینا هم که خوندیم. خیلی خب، حالا با این اندوخته از قواعد علال وارد تمرین ها بشیم که طبیعتاً دوستان انشالله حل کردند و الان فقط میخوان جواب بدن، فکراشون رو بیرون کلاس کردن. خب تمرین شماره سوم، صیغه‌های خواسته شده از افعال داده شده رو بسازید. یکی از سوالات قطعی امتحان همین تیپ سواله که صیغه‌های مختلف میدن، میگن بسازید، ریشه رو میدن و باب رو میدن، میگن از این بسازید. خب بفرمایید آقای فرهادی، ردیف اول.
بله،
تجد نه بعدی ما دیگه صبر نمی کنیم دوستان، اگر نوشتن که انشاءالله فقط چک کنم. خب دوستان ظاهرا یه انقلتی دارم به شما. ها یجد نگفتین پس من اشتباه گفتم. بله یجد نه. خب امر معلوم صيغه 8 قفو. خیلی خوب. ردیف بعد آقای محروب. او اومونی. خب و بعدی چی شد؟ تا دقت کنید حرکت لام الفعل، حرکت بخشید عین الفعل تا. آها بله بله درست میفهمید. یه وقت آیه پرهیزگار میگفت یه جایی بودیم ایشون میگفت که تو مسابقات عربستان من خب داشتم میخوندم و مطمئنم بودم، بعد این داوره خب وهابی بود و مشکل داشت که بالاخره یه شیعه بخواد نفر اول بشه، گفت عید دوباره همون چیزی که خونده بودم دوباره خوندم، بعد دوباره گفت کرر دوباره تکرار کن دوباره همون چیزی که بود، گفت 6 بار منو برگردون و من کوتاه نیومدم، همون رو خوندم اونجا نفر اول شده بود سال 70 و من چند بود 9 78 چند بود چون نفر اول مسابقات عربستان شده بود. حالا خوبه بالاخره. خب صیغه باب و وزن کلمات قرآنی زیر را مشخص بفرمایید آقای مهدوی تبار. چی بر وزن؟ آفرین تفعلونه. خب دومی احسن بله بعدی و بعدی آخری بسیار خیلی خوب. خب بریم سراغ لم یلد و لم یولد آقای قلنوی. خب بله
یلد در اصل یولد.
خب
دو واو هست.
احسن طبق چه قاعده این شماره بگید؟
قاعده دو
دویه اختصاصی مثال. خب بعد آفرین بر دقت آفرین. خب لم یلد و لم یولد ترجمه کنید.
خدا رو هیچ کس نزاییده و خدا هیچ کس نزاییده.
یکم برعکس
خدا رو
لم یلد. یلد یعنی چی؟
یعنی
معلوم ها؟ این ترجمه چاله میدونیشه، ترجمه طلبگیش این نی. ببین یلد شما الان چی معنی کردی؟ گفتی زاییده نشده، بعد یولد گفتی نزاییده، الان داری برعکس معنی میکنی.
این میشه
نزاییده، اون میشه زاییده. آها بعدش هم ولده تو لغت
نمیزاید.
چی؟ نمیزاید نزاییده. چرا؟ چرا؟ باشه نه ایشون میگه نزاییده، میگه نزاییده است یا نزای نمیزاید. آفرین لم اومده
خود یلدو میزایده.
خب لم که بر سرش اومد دیگه میره ماضی.
سر معنی
زاییدن دیگه. آره ها همین میخوام عرض کنم، این رو برای پدر هم به کار میبرن و لذا به پدر میگن والد، ولی که پدر که زحمتی نکشیده در بله اون که روزی چند بار بالاخره حتی نه خودشون گاوشون، ولی خب بالاخره مشترکم بعضی وقتا خودشون از گاوشون. و خلاصه این که ولده توی عرب به معنای صاحب ولد شدن اینجوری معنا کنیم، یعنی نه صاحب ولد کرده است و نه صاحب ولد کسی است، یعنی یعنی بخواد اینجوری عرض کنم که بذارید اینجوری متعدی بیارمش چون باید متعدی معنا کنیم دیگه. ارزم بسیم لم یلد یعنی نه تولید کرده است و نه تولید شده است. مثلا این تعبیر اینجوری قرآن چی میگه؟ میگه که انا یکون له ولدون ولم تکن له صاحبه. خدا چجوری بخواد بچه داشته باشه در حالی که صاحبه همسر نداره؟ بعضی از مشرکین باید برای بعضی اینجوری جواب بیاری دیگه، در حد فهم خودشون ممکنه یک استدلال برهانی نیست، ولی برای بعضی از مخاطبین باید در سطح خودشون جواب بدی. این خیلی مهمه توی عرصه های طلبگی. بعضی وقتا طرف میبینی اومده بعد میگیم خب بیا من برات یه دور عقاید بگم، حالا پیرمرد بنده خدا چیزی ولذا میبینی تو مثلا روش های امام صادق، روش های جواب دادن سوالات تفاوته. یکی آمد گفت آقا دنیا توی یک تخم مرغ جا میشه. از گفتم بله، ببین الان شما به این همه چیز داری نگاه میکنی همش تو چشت جا شده، قانع شد رفت، مثلا جوابشو گرفت. بعد حالا اونجا حضرت بخوان بیان مبانی مثلا فرض کنید فلسفی عدم جا شدن، آره کل در جز رو بخوان تبیین کنن. بعد از اونورم خب بعد حالا مثلا کسی بوده اومده سوال پرسیده، سوال دقیقاً مشابه همینه که آیا میتواند خداوند جهان را در تخم مرغی جا بدهد، بعد حضرت شروع کردن براش توضیح دادن مبانی فلسفیش که نه قدرت خدا اصلا تعلق به محالات نمیده. اینو خیلی با دقت کنیم، هم توی تبلیغ‌های چهره به چهره عرض می‌کنم، مثلا یه جا نشستی توی تاکسی توی اتوبوس، اون طرف یه چیزی مطرح کرده و من شروع کنم با مبانی فلان شروع کنم توضیح دادن، خب اون که طلبگی نخونده، باید آدم نگاه کنه مخاطبش. و هم توی عرضم موضوع شما که ارائه موضوع، آدم تو یه جای منبر می‌خواد بره، جایی می‌خواد سخنرانی کنه، کم کم دیگه میشنون اطرافیان شما آمدید حوزه، این توقع رو از شما دارن آقا مثلا یه مجلس مهمانی داریم بیا شما یه چند دقیقه صحبت کن، مراسمی داریم بیا صحبت کن. اونجا به حسابش نیفتم که خب برم از صمدیه براشون بگم یا از نمیدونم آره این چی بگم. متناسب با سطح خودشون، متناسب با سطح خودشون آدم موضوع انتخاب کنه که به درد اونها بخوره، نیام برای پیرمردای 80 سال این اتفاق افتاده، برای پیرمردای 80 سال در مورد اهمیت اکرام والدین و خلاصه آخه چه بشه دردشون میخوره. آدم خیلی باید قسمت به اینا دقت داشته باشه. چی؟ یعنی چی؟ آها بله 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 خب وقفوهم انهم مسئولون. آقای دادخته بفهم آفرین. حروف اصلی ها ها این واوه رو اون واوه نگیریم ها. چرا عمدن آوردیم وقفوهم نه وقفوهم؟ از کجا بفهمیم؟ نه حالا لغت خب به فضل رفتی نگاه کرد، حالا سمم ماست خب باش لغت از کجا فهمیم ماضی یا امر؟ یعنی وقفوهم بوده یا وقفوهم با لغت ها؟ آره فرض کنید لغت به شما دادن و الان آوردی و نگاه میکنی از کجاش بفهمی؟ حرکت فاعلش که مفتوحه ها، وقفه بوده. اگه بخواد مضارع ماضی باشه فعله است، چون باب زاد دیگه، وقفه یقفو فعله یفعلو. و اون وقت اگه بخواد ماضی باشه باید باشه وقفو وقفو، در حالی که این وقفوه. خب ولی زای بله نگه دارید آنها را انهم مسئولون، اینا باید مورد سوال قرار بگیرن. از آن معنا میشد بفهمیم، خطاب خطاب امریست. خب آقای حسینی قاده دو خورده احسن اختصاصی مثال و السلام علی یوم ولد. خب
زمینه
آره ولد. چی شد؟ ولد. خب قاعده خورده نخورده؟ خب قاعده خورده نخورده؟ نخورده. هیچ قاعده ای نخورده؟ یعنی من الان کار به علال هم ندارم، فقط ادغام چی؟ خب آفرین، ادغام متقاربین جوازی یا وجوبی؟ دوستان دیگه؟ جوازی بود. ادغام در یک کلمه، ادغام متقاربین در یک کلمه به شرط عدم لبس با یه چیز دیگه، ادغامش جوازی بود. ولد تو، احسن تو. خب سنسه مهو علال خورتومای نوروزی. سن الوهو میشه، سن الوهو، بله. حروف اصلی
رسمه
ها. اصلا احتمال این که یسمه باشه وجود نداره. چرا؟ چون موضوع قاعده دوی اختصاصی اون مثال های واوی بود، لذا سریعا میفهمی وسمه. چرا؟ بله بفهمید. سینو نمیارن، این بیشتر خوب وزن فعل رو میگن. آره خود همون فعل تراشیده. چی؟ نه اونم خیلی مهم نیست. آره نه الوه دیدید حل شد. خب بله بوده علا یه بر من ادغام میشه. آره ادغام میشه، اینجا هم ادغام داره. چون میدونید که علا وقتی که بر سرش اسم میاد علل کتاب، این الف الف مقصور است. وقتی بر سرش ضمیر بیاد الف تبدیل به یا میشه. علیه، علیه ما نمیگیم، الاهو، الاهما، الاهم، اینجوری نمیگیم، تبدیل به یا میشه. و این میاد تا میرسه به صیغه 13 علیه، ادغام صغیر و کبیر، صغیر دیگه، علیه ادغام صغیر و میرسه. بله نه اینجام هست. بله بله بله، یه جو ادغام شبیه انمها که امها هم میشه. ادغام در یک کلمه به شرط عدم لبس با یک کلمه دیگر جایز بود. ازا یمبقی چی؟ یمبقی. ها این قلب میمونه راستی، من فیلی بسته هم رفت. نه اینا توی تجویده فقط، اینجا نیست. آره قلب میم اینجا نیست، یه جور ابداله، یه جور ابداله، ولی ذیل ادغام ها نیست. ابداله توی ممرضی هم داره دیگه، این رو تو همون جلد یک شرح شافیه داریم مثلا. خب بله سنسه مهو علال خورتوم. وسم یعنی چی؟ وسمه دارن بعضی تو لغت هاشون فکر کنم. وسمه اون علامتی که روی یه چیزی میزنن، وسمه زدن. حالا اصل اصلش این بوده که اینا برای گوسفنداشون مشخص بشه، هر کس با یه علامتی روی آهنی در می آورد و این آهن رو داغ میکرد، میچسبون به این زبون بسته و اون بدنش که میسوخ اون قسمت ها دیگه پشم در نمی اومد. مثلا هر کدوم یه برند بود، یه آرم داشتن که مثلا این مثلا مار فلانیه و اون بهش میگفتن وسم، وسمه. اون وقت کم کم برای علامت، برای مطلق علامت ها و از وسم استفاده کردن. سن اصلا اون علال خورتوم هم خورتوم به چه معناست؟ ها خورتوم بینی، و بینی هم بینی انقدی هم میگن خورتوم، خیلی برایش مهم نیست اندازش. خورتوم عربی به معنی بینیست. نه خب خورتوم عرب برای این کار نمیبره. میگن لهو خورتومون طویل، برای فیل. من خودم که شروع کرد در عرض خداوند سوره جر کردن، الفیل و ما ادراک که مفیل، لهو خورتومون طویل. خورتوم بینیه، اون تا یه وقت طویله یه وقت قصیره. آن جدیدی ها که دارن به سمت صفر تمایل میکنه دیگه، با این سیری که دارن اینقدر بعد میگن نصفشو برداری میشه، اینقدر دوباره نصفشو برمیدارن. بله دیگه چی؟ انف هم هست، انف هم داریم، بینی هر دوتاشو داریم، خورتوم هم داریم. حالا این که تفاوت ریز معنیش چیه نمیدونم، یعنی چه تفاوتی میتونه داشته باشه. آه آره، یه نکته خوبی حالا فرمایششون بود عرض کنم. اساسا رفقا توی تشکیل ماده های معناهای جدید از یک ماده نوعا وقتی آدم بررسی میکنه به این نتیجه میرسه که همیشه مبدأ اولش یه چیز مشهود و یه چیز حسی بوده و کم کم معانی دیگر گرفته شده. یه وقت اون سال 88 که تمام شد، سال 89 مرحوم آیت الله مصباح بحث فتنه رو شروع کردن که بعدن کتاب هم شد. خیلی مباحث خوبی بود انصافا رفتیم. بعد ایشون تو بحث معناشناسی کلمه فتنه از همین قاعده استفاده کردن. گفتن فتنه در عرب به معنای اون زغال وقتی گور میگیره این میترکه و قسمتاش مختلفش پخش میشه، هر کدوم از اونها میتونه یه آتش درست کنه. به این میگن فتنه. اون تکه ریزهای زغالی که پرت میشه اونا میگن فتنه. بعد کم کم به یک معنای غیر محسوس که همین مسئله فتنه آشوب باشه تسری داده شده. اینجا هم همینه. وسم اول برای چیز محسوس بوده، همون علامتی که میچسبوندن به بدن حیوانات برای اینکه شناخته بشن. کم کم از این معنا معنای علامت در واقع گرفته شده. یعنی یک کنهو اگه بخوایم اصل و فرع مشخص کنیم تو معانی، معانی حسی اول برای لغت قرار گرفتن و بعدش رفتن سراغ معانی غیر حسی. چی؟ ها در مورد خود کلمه اسم میپرسید؟ همزه و سین و میم؟ ها در مورد همزه و سین و میم همین اسمی که میگیم اختلافه که از آیا وسمه است یا سموه است. خیلی ها قائلن که این از سموه است نه از وسمه. اون کسایی که میگن از وسمه است به جهت قرابت معناییشه که میگن اسم یک چیزی علامت یه چیزه. وقتی میگم مثلا فرض کنید محروم، محروم اسمی شده علامتی شده برای اون، هی به ذهن میاد. اما از جهت لفظی توش گیر میکنن توجیه اسم بنا به اینکه از وسمه باشه و این از سموه قول اقوایی است به جهت اینکه ابن شبیه همینه بنوه است قطعا، کسی نگفت از وبنه باشه. ابو اخ و اینا هم شبیه همینه و لذا به نظر میاد از سموه باشه. مشکل لفظی یعنی عدم اینکه نمیتونیم توجیهش کنیم که چجوری این واو افتاده و به جاش همزه وصل آمده باشه.
اون همزه
آخرش منقلب از واو. آره آره آره. بله بله خودش شاهدیست برای همین نکته. خب اینم از این الیوم یسأل الذین کفر
فایده که فهمیدیم معنی معرفت شناسی هم داره
که چی؟
همین که معمولا
معانی حسی مقدمه. بله
توی بحث معرفت شناسی میگن همین حس که داره روش میکنه قوای ادراکیش اول با حس مرتبط میشه بعد از حواس انتظام میکنه معانی رو ادراک میکنه.
اول منطق دو مرحوم مظفر از همین نکته استفاده میکنه، دقیقا به طفل مثال میزنه و شروع میکنه بحثا رو بدتر کردن. دقیقا همینه. خب الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، آیا کلمه مثالی در این آیه داریم یا نه آقای ایزدی؟ در این حد که میتونیم بگیم، قاعده نمیپرسم ولی تشخیص مثال میتونیم قطعا. ها مثال یعنی فالفلش حرف اله باشه. یعسه ها؟ یه یعسه داشتیم یه عیسه داشتیم. اصل کاری یعسه است، اون منقلب شدهش اصل کاری یعسه است، منقلب شدهش عیسه است. پس این حروف اصلیه ولی زو فالفل فعل مثال. خب یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. آقای حکیم بفرمایید. احسنتون یعلو. چیز دیگه هم داریم؟ یعنی فعل مثال دیگه. خیلی خوب یولجو بوده دیگه. آره یولجو بود شده یعلجو. لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. آقای مهدوی تام.
تجدن
خب چهار باشه، یعنی اون خانومه میابد شدیدترین مردم را از جهت دشمنی برای نسبت به اهل ایمان یهود و مشرکین. اگه هفت باشه یعنی توی پیامبر، ظاهرا هفت. خیلی خب، بعد تأکیدم شده دیگه، لتجدن. نه این یجدو، پس فهمیدیم از وجده بوده دیگه، تجدو از وجده بوده. این هم دقت خوبیست که قرآن هم یه واقعیتی رو داره میگه، میگه دشمن ترین افراد دو گروه هن، یکی یهودی ها یکی هم مشرکین، و یهود رو حتی اول میگه، و این هم بوده است هم خواهد بود. و آدم باید اینکه بعضی وقتا امثال مرحوم امام دقت هایی داشتن رو مسئله اسرائیل و الان هم هنوز سیاست ها به همونه، بس بعضی از چیزهایی است که جزو معارف اسلامی ماست. بعض وقتا ما کم میاریم، میگه ما داریم اینقدر هزینه میکنیم، چون از اون ور پدرسوختگی ها رو میبینیم دیگه. دشمن ترین ها یهودن و لذین، نگفت نصارا. نصارا رو تو سوره مبارکه مائده آخرین آیه سوره آخرین آیه جزء ششم اونجا میگه در ادامه این ولا تجدن، این دقیقاً ادامه همینه دیگه، ولا تجدن اقربهم مودتن ان نصارا الذين امنوا نصارا، اون کسایی هستن که مسیحیت نزدیکترینه. مثلا یهودیت رو خیلی نمیشه آدم همراه کنه، ولی مسیحیت نزدیکه. خب انه لا ییأس هم که دیگه مثلا همون قبلیه. بله ممکنه یه ریشه جدا بگیرن تو خیلی از خیلی که نه، تو برخی از این قلب‌هایی که ما ادعا می‌کنیم ممکنه یه لغوی نظرش باشه، نه اینم یک ریشه مستقله، ولی قرابت معنایی داره. آره میگم اشکال نداره، میگن ممکنه برای همون معنا عرب دو جور ریشه داشته باشه. اینو یه پاورقی داریم در موردش اشاره میکنیم، اونو ذیل درس ناقص خواهیم گفت. دقت خوبیه. خب اینم از این. و سلو ارحامکم، آقای قلنوی.
سلو ارحامکم، سلو شاید ساده.
خب
بله امره.
آها
سیغه
نوحه بجوی سی ام. احسنتم، سی ام همون وصله. پس سلو ارحامکم از وصل میاد دیگه، یعنی ارتباط با ارحام داشته باشید. و این قطعو کن، ولو از شما بریدن شما باشون ارتباط داشته باشید. خیلی عجیبه، ولو این که شما از شما بریدن شما باشون ارتباط داشته باشید. مهم در وصل این است که از احوالات او خبر داشته باشید. این آدم روایت های صله رحم رو که میبینه به این معنی نیست که خب آقا من هر عید نوروز به همه پیام بدم اونا هم پیام بدن، من پیام بدم مبارک باشه اونا بگن سلامت باشه، اینجوری نیست. یک در واقع شبکه اجتماعی در اسلام تعریف شده که هر فرد از جهتهای مختلف تحت نظر و تحت تکفل باشه. در مرحله اول خانواده، پدر مادر نسبت به فرزند، خصوصا پدر. در مرحله بعد ارهام نسبت به هم دیگه، در مرحله بعد همسایگان نسبت به هم. بذات این شبکه رو هی اومده تأکید کرده، آقا همسایه اگر بخوابد همسایش گرسنه باشه ملعونون ملعونون ملعونون، سه تا تکرار که نمیدونم همسایه اگر لباس داشته باشه اون نشته باشه ملعونون ملعونون ملعون. شبکه ای درست کرده که توش فقر از بین بره، توش گرفتاری از بین بره. بعد همینطور این شبکه هم میاد دیگه، مثلا در روایت داریم از وظایف ائمه جماعت و اهل مسجد این است که از حال همدیگه خبر داشته باشن. این شبکه باید همیشه برقرار باشه. این برخلاف زندگی رو به فردیگرایی کنونی که هی دائما داریم افراد رو میکنیم تو قوطی و فضای مجازی هم خیلی تو این زمینه تأثیر گذاره، ولی اون چیزی که مهمه اتفاقا این رابطه هاست. لذا اساس اصلا کار فرهنگی هم همین ایجاد رابطه است. کار فردی توی کار فرهنگی جواب نمیده، باید این ایجاد رابطه کرد. تو نتونی رابطه برقرار کنی، رابطه های بین اون افراد ها، نه رابطه خودم با او خودم با او خودم با او، نه رابطه بین اون افراد، کار فرهنگی شکل نمیگیره. علیزاده حضرت آقا مثلا تو مباحث فرهنگیشون خیلی روی این قضیه تاکید دارن. بله اقربا، آره یعنی رابطه های نسبی نه سببی،
یعنی مثلا پسرعمو شامل نمیشه.
میشه میشه، آره اینم میشه. یعنی هر کسی که رابطه او با من از طریق رحم است، منتها چه رحم با واسطه چه رحم بی واسطه. نه چه رحم با واسطه چه رحم بی واسطه. بی واسطش خواهر برادر خواهرم، با واسطش به این معنا که من و پسر عموم در یک رحم مشترکیم، اونم رحم مادر بزرگی که عموی من و پدر من رو به دنیا آورده. یعنی باز میشن ارتباطشون ارتباط رحمه. بله بله، آدم باید اینا رو حتما حواسش باشه.
اولویت رو باید از کجا فهمید؟
از فقاهت در دین. آدم فقیه، اون فقیهی که نه لزوما حتما باید حوزه بیاد. ما چقدر روایت داریم در مورد فقیه بودن، تفقه در دین، یعنی که همه بیان حوزه. نه، آدم باشه از این تعبیر استفاده میکنم، خر مقدس نباشه، خشک مقدس نباشه. اینا از اونایی هن که نه من فقط همینو میبینم. یه وقت حضرت آیت الله فاطمینی ها مثال میزنن توی کتابشون در مورد شیطان، میگن که یه وقت طرف 40 شب نذر کرده که بره جمکران زیارت عاشورا بخواند، بعد مادرش مریضه، میگه نه مادر جان من الان باید برم اون کار انجام بدم، و اهم و مهم رو برای همین گذاشتن. یا مثلا دعوش اینه که حتما باید بعد نماز سجده طولانی کنه، حالا این هم وجودش بیچاره داره تلف میشه، اون میگه من بذار در سجده طولانی خودم باشه. و خب این میگم اون کج فهمی های در دینه، این چیزایی که برای آدم آفت. خب سلو ارتباط برقرار کردن، وصل شدن، وصل شوید به ارحامتان، ارتباط داشتن با ارحام. ببینید الاغرب و فالاغرب این قاعده است، قاعده فقهی است، نه اول نزدیکا بعد نه اون یک کم نزدیکا. یعنی طبیعتا مسئولیتی که مثلا من نسبت به برادرم و خواهرم دارم خیلی بیشتر است از نسبت از وظیفه‌ای که نسبت به پسر عمو دارم و از وظیفه‌ای که نسبت به پسر و پسر عمو دارم. این تو اولویته. و توی تزاحم ها که نوعا الان دنیای کنونی الان دنیای تزاحم هاست، ما همیشه باید عمو ما رو انتخاب کنیم دیگه. نمیتونم پسر عموی، پسر عمه، پسر خالم رو برم پیدا کنم آقا بگم تو هم جز ارحام من هستی اگه مشکلی چیزی هست. واقعا در توان ما نیست. چی؟ بله. خب هی خدا شیعان لا یوزن و ثوابه هما العفو والعدل. بگذاریم، دو شیع هست که لا یوزن ثوابه هما، وزن نمیشه ثوابش، یکی عفو یکی عدل است. و به کم یمسک و سما انتقع علالارض الا باذنه. از اون کلمات عجیب حضرات معصومین که همه ی خلقت بند وجود این هاست. خب یه چند دقیقه داریم، اگه اجازه بدید بحث دیروز رو تا یه مقدار پیش ببریم و دوباره بریم تو فضای عجبه. خوب بود فعل مثال همین ما 3 دقیقه هم بحثمونه. فعل مثال فعل روندی بود، نهایتاً یک قاعده حذفی جدی داشت در قاعده دو، اما عجبه ها قاعده‌اش بیشتره. منتها دیروز تقریبا دیگه شاخ این عجبه هم شکسته شد، کل عجبه همون چند قاعده اولش بود و دیگه تقریبا ما همه رو گفتیم. یعنی الان شما راحت میتونید با همون 3 تا قاعده اولی که گفتیم، ماضی معلوم مجهول، مضارع معلوم مجهول و امر معلوم مجهول رو صرف کنید. فقط تو ماضی مجهول یه نکته هست که این جلسه میخوایم عرض کنیم، قواعد با هم دوره کنیم. قاعده اوله اختصاصی عجبف چی میگفت؟ خاطرتون هست؟ ها، واو یا مذموم یا مکسور، مذموم یا مکسور، ما قبلش صحیح و ساکن، حکمش ها این حرکته میاد، این حرکته میاد روی قبل، ولذا کلمه مثل یب یه او میشود، ها این کسره میاد وقت میشه یبی. این قاعده یه که اختصاصی عجبه. قاعده دو شبیه همینه، صحیح و ساکن، مونتا این واو و یاش هم هست، فقط فتحه که طبق چیزی که کتاب گفته یک قاعده است، ترکیب از اسکان و قلب. مثلا یخوفو میشود آفرین، یخوف. خب این تا اینجا که خب مشکل نیست. رسیدیم به ماضی ها. ماضی ها رو گفت قال 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 و قالت قالت ها قل نه. برای قل نه چه برنامه‌ای داشتیم؟ میگفتیم نگاه کن به کجا نگاه کن؟ ها؟ عین الفعل، عین الفعل مضارع. نگاه کن به اون، اگر این عین الفعل مضارع ذمه بود، فاعل فعل ماضی مساوی است با ذمه. اگر کسره یا فتحه بود، فاعل فعل ماضی مساوی است با کسره. لذا اینجا درسته به قل نرسیدی طبق قواعد پیشین. نگاه کن، چون یقول است و یقول و ذمه داره، اینو تبدیل کن به قلنه. اینم نکته بود که جلسه قبل عرض کردیم که کارمون راحت اینجا است. فقط میمونه مجهول ها. حالا عرض کردم دیگه، اینو از من خورده نگیرید که چرا با قاله داریم کار میکنیم، چون رونتره، وگرنه که از نظر معنایی ممکنه مجهولش معنا نده. مجهول قیله که قوله بود، به خاطر قاعده ایست که اجرا شده. چه قاعده خورده؟ قوله شد قیله، دو تا قاعده خورده. قاعده نه، اول یه قاعده بعد یه قاعده. ها قوله چی؟ ها سه مشترک بعد قاعده یک مشترک. به خاطر این دو قاعده ما به قیله رسیدیم. خب قیله رو صرف میکنیم، قیله قیلا قیلو قیلت قیلتا. اینجا چیکار کنم؟ بگم قل نه یا بگم قل نه؟ بگم قل نه یا بگم قل نه؟ در اینجا گفتن که ظاهرا دو تا مبنا هست، کتابم بهش اشاره میکنه. یکی این است که تو همان کاری که در معلوم کردی همان را بکن، یکی اینه که همون کاری که تو معلوم کردی برعکسش رو اینجا بکن. یعنی اگه تو معلوم ذمه دادی اینجا کسره بده، اگر کسره دادی اینجا ذمه بده، کار برعکس. و نذا دو جور کنده می شود ساخت. ببینید چی میگه؟ میگه که در حرکت فاعل فعل ماضی مجهول از صیغه ششم تا آخر دو وجه جایز است، برعکس ماضی مشابه ماضی معلوم. لذا قدنا بعنا هبنا هبنا، و یا بگیم که قدنا بعنا هبنا. این حالا نکته است که فقط باید حواسون باشه. طبیعتا خب اگر شما بپرسن تو مجهول قیله بگیم یا قوله بگیم، کدوم بهتره؟ قیله بگیم تو مجهولا، چون میگیم برای اینکه معلوم بشه که کجا مجهوله کجا معلومه. چرا من قیله میگم؟ مصخایی میکنم، بیان این صیغه به اینجا برسیم. آره اینجا باید میرسیده، مصخایی میکنم. اینجا آیا قل نبگیم یا قل نبگیم؟ مجهولش ها، مجهولش ها. خب قل نبگیم بهتره، چون معلومش قل نست. برای که یه تفاوتی ایجاد بشه تو مجهولش بگیم قل نه، اونجا بگیم قل نه، که مشت تمایزی باشه. خب دیگه بقیهش چیز خاصی نیست. بقیه یعنی نکات صفحه 153 در مورد بعضی از ماده هاست که نکته خاصی نداره. انشالله دیگه اینو میذاریم جلسه بعد. برای جلسه بعد دوستان ماضیه، دقت کنید، ماضیه معلوم و مجهول از خوفه رو صرف بفرمایید. خوفه، ماضی معلوم، ماضی مجهول، با همون نکته دیروز عرض کردم قاعده هاشو بنویسید. البته من نگاه میکردم دوستان تمرین رو دیگه فرستاده بودن، آخرش فرصت نشد من تمرین نگاه کنم، از هیچ کی چک نکردم. ولی اگر تو تمرین دیشبتون نوشته بودید قاعده ها رو، تو تمرین امشب حتما بنویسید. یعنی از همون صیغه ای که ماضی معلومش که مثلا خوف همیشه خافه، توش بنویسید چه قاعده ای. صیغه بعدی همونطوری قاعده ها رو بنویسید. جانم بله چی؟ آها یه سوال خوبی آیه حیان میپرسن، این که ما امر رو دقت کنید، آیا امر از مضارع قاعده خورده ساخته میشه یا از مضارع قاعده نخورده؟ ما تو بحثای تمرینیمون از این استفاده میکنیم، تو بحثای تحلیلیمون هم باز از این استفاده میکنیم. یعنی در هر صورت امر از اون قاعده نخورده اجرا میشه. تو تمرینیمون برای که هی دائما تمرین مرور بشه میگیم از این استفاده کنید. یعنی میگم امر مثلا هفته فعل امر قوله رو بساز، شما از تقوله شروع کن، از تقوله شروع کن، بعد شروع کن به کار کردن. تو بحثای تحلیلی هم بعدن خواهیم خون که انگار امر از مضارع قاعده نخورده اجرا میشه. بعضی از جاها تفاوت میکنه، نگیم خب تفاوتش چیه، یه جایی تفاوت داره. اگه از مضارع قاعده خورده ساخته میشد نباید یه اتفاقاتی میافتاد. رو بعدا داریم در مورد صحبت میکنیم. دقت خوبیه، ولی فعلا شما از جهت آموزشی از همون اول کار شروع کنید. مضارع قاعده نخورده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.